با سلام خدمت همتون، سلام خدمت دوستانی که بحثای اگرا دنبال میکنن در نقاط دیگه دنیا. ما بحثمونو با جستار یکم یا فصل اول کتاب تراشناسی اخلاق نیچه ادامه خواهیم داد امروز، و امیدوارم که شما یک نگاهی به این متن فارسی انگلیسیش کرده باشید، برای این که بحث رو براتون روشن‌تر میکنه. من میخواستم که برگردیم و از شیوه نگارش نیچه شروع کنیم. بحثی که هفته پیشم کردیم که بحث خیلی درستی است و به ما بیشتر کمک میکنه برای فهم نیچه. همطور که هفته پیشم گفته شد، نیچه یک فیلسوف ضد سیستمه، یک فیلسوف ضد نظامه و خودش هم اینو ابراز میکنه. و شما مثلا اگر کتاب افول بت‌هاشو بخونید میبینید که نیچه در اون کتاب افول بت‌ها، Twilight of the Idols، ترجمه کردم به انگلیسی، میگه که من نسبت به تمام نظامگرایان، یعنی کسانی که به دنبال کلمه انگلیسیش هم systematizers، کسانی که به دنبال تشکیل نظام فلسفی یا دستگاه فلسفی هستن، بی اعتمادم. و چرا که در حقیقت اراده، اون چیزی که او بهش میگه اراده معطوف به نظام، یعنی شما وقتی اراده میکنید که برین و یک فلسفه سیستماتیک، یک فکر سیستماتیک درست بکنید، از نظر او خودش یه نوع کمبوده. از نظر نیچه میگه به نظر من خودش یه کمبوده، و خب به خاطر همین یکی از دلایلی است که نیچه نمیخواد که مشخصا فلسفه سیستماتیک داشته باشه، مثل هگل، مثل کانت، مثل شلینگ، مثل فیشته، و میخواد که فلسفهش به نوع دیگه باشه. به همین دلیلم باز من اینجا تاکید میکنم، برای اینکه تو تبارشناسی اخلاق هم شما اینو میبینید، این شیوه نگارش، شیوه تفکر، شیوه تفکری که بعدا رو قرن بیستومی هم خیلی تاثیر گذاشت، حالا چه نویسنده ها، چه فلاسفه، چه جامعه شناسا، در حقیقت آدم های مثل فرض کنیم بودریار مثلا که این شیوه نگارش رو انتخاب کردن. این شیوه گزیده‌گویی برای نیچه خودش یه نوع شیوه نگارش فلسفی است، و این شیوه نگارش از نظر او یک مخلوطی است از نگارش انتقادی، نگارش طنزآلود. همونطور که می‌بینید در متن نیچه طنز خیلی شدیدی هست، حتی می‌تونیم بگیم بلک هیومر به معنای یهودی کلمه‌اش، که مثل مارکس برادرز و اینا شما دیدین بلک هیومر دارن دیگه، یعنی سخت میتازه به آدم‌ها و مسخره‌شون می‌کنه. و در کنار این دو شما یه دفعه گفته های پیامبرانه دارید از نیچه، که احساس میکنید که مثلا خلیل جبران مثلا یه دفعه گفتارش خیلی قوی و پیامبرانه میشه، و اینا همش در کنار همدیگه قرار میشه. ولی مهمتر از همه به نظر من اینیست که روشی که نیچه داره استفاده میکنه یه نوع کالب و چکافیه، یعنی میتونیم بگیم دقیقاً یه نوع جراحیه، یه نوع کالبوت. من کلمه کالبوت چکافی رو بیشتر دوست دارم، یه نوع کالبوت چکافی واقعیته. یعنی نیچه در مقابل واقعیت که قرار میگیره مثل یک پزشک قانونی که در مقابل یک جسد قتل قرار گرفته که باید همه تیکاشو در بیاره و ببینی که این قتل چگونه انجام شده، نیچه دقیقاً این کارو با فلسفه مدرن انجام میده، یعنی تیکه تیکش میکنه برای اینکه ببینه که هر تیکش از کجا آمده و این مجموعه رو درست کرده. و کاری که میخواد بکنه اینیست که طبیعتاً با وارد بشه با جراحی بکنه این نظام‌ها، دستگاه‌های فکری، این دستگاه‌های ارزشی، و بره به جنگ تعصبات و به جنگ دوگماتیسم و جذب‌گرایی‌هایی که میبینید که مرتباً خودش درباره‌شون صحبت می‌کنه. و شاید باز به خاطر همین وقتی که شما کتاب اجهامو رو میخونید که از کتابای آخر نیچه هستش، نیچه از خودش به عنوان دینامیت صحبت میکنه، میگه من دینامیتم، I'm a dynamite، من یک دینامیت هستم، یعنی منفجر، همه چیز منفجر میتونم بکنم. ولی اون چیزی خب بیایم از خودمون سوال کنیم، یعنی دقیقاً در دنبال کنیم فکر نیچه رو، ببینیم که وقتی نیچه میگه من دینامیت هستم چه چیزی رو میخواد منفجر کنه. به نظر من نیچه معنای زندگی رو نمیخواد منفجر بکنه، بلکه به عکس بی‌معنایی زندگی رو میخواد منفجر بکنه. اون چیزی که در حقیقت میشون بگیم که نیچه به جنگش میره و باش مبارزه میکنه، این بی‌معنایی است که در دوره خودش باش روبرو شده، و این بی‌معنایی رو نیچه به انواع مختلف میبینه. مثلا از نظر نیچه طبیعتاً باز اینها چیزاییست که من از خودم در نمیارم و تمام بحثاییست که خودش میکنه. از نظر نیچه زندگی یک جشنه، یک سرمستیه، همونطور خودش میگه فلسفه یک جشنه، یک سرمستیه. زندگی زیباست، یعنی زندگی اساساً یک نگرش استتیکه. ما فلسفه از نظر نیچه یک نگرش زیبایی شناختی به زندگیست، نه یک نگرش عقلانی و عقل‌گرا نسبت به زندگی. این یک تفاوتش با فیلسوفای ایدالیست آلمانی ببین چقدر زیاد هستش. و دقیقاً ارادتی که به یونانیان باستان داره، به ویژه کسانی که ما قبل سقراطی هستن، در این جهت هستش، یعنی دقیقاً این بود استتیک از زندگی، این بود زیبایی شناختی از زندگی که براش اینقدر مهم هستش. حتی بحث شوپنهاور که خب طبیعتاً شوپنهاور ما چون خوندیم به خاطر همین هم خوندیم، شوپنهاور یک فیلسوف بدبینه، یک فیلسوفیست که زندگی رو پر از رنج و درد میبینه، و نیچه میخواد که حتی این بحث بذاره فراسو این بحث بره، یعنی بگه که زندگی یک امر خوبه، زندگی رو باید تصدیق کرد، زندگی رو باید اثبات کرد. اراده معطوف به قدرت یعنی تصدیق زندگی، نه اینکه بخوایم بریم قدرت سیاسی رو بگیریم. یعنی کسانی که قدرت و توانایی اثبات زندگی رو دارن و باید با اونهایی که زندگی رو نفی میکنن اونها رو باید نفی کرد و با اونها باید مبارزه فکری و فلسفی کرد، و فلسفه در اونجا باید نقش یک چپ کشو داشته باشه، همچون که میدونیم بحث باز نیچه است. پس با اونهایی که به زندگی میگوین نه باید نگفت. اگه بخوام در یک جمله بگم که حرف کل نیچه، کل حرفش چی هستش، اینه. یا به قول بحثی که در چنگ و زرتوش میکنه، اونهایی که در حال سقوط هستن رو باید هل داد که بیفتن، نباید دستشون گرفت نجاتشون داد. اگه لای پرتگاه فکری هستن، پرتگاه اگزیستانسیل هستن، پرتگاه متافیزیک هستن، نیچه اعتقاد نداره که باید اینها رو گرفت دستشون بر، باید اتفاقاً خلشون پوششون کرد که بیفتن از اون بالا، از بالای صخره فکری بیفتن، برای اینکه ما به یک فلسفه جدید دست پیدا بکنیم. و خب طبیعتاً ما به این نتیجه میرسیم که باز برمیگردم به زمان نیچه، در اروپایی که نیچه فیلسوفش هست، یعنی در از 1800 و فرض کنین 50 تا 1900، این اروپا چه اروپاییست که نیچه میگه که در حال سقوطه؟ چون از نظر نیچه یک اروپاییست که از نظر ارزشی، از نظر اخلاقی، از نظر فکری در حال سقوط هستش، و این دقیقاً همون نیهیلیزم اروپایی است که نیچه ازش صحبت میکنه در آثارش، که از نظر نیچه نیهیلیزم اروپایی که مهمه که شما اینو بدونید برای کسانی که خوانندگان نیچه نبودن، برای اینکه بحث‌های دیگه‌شو بفهمید، خصوصا بحث درباره اخلاقشو، این یک تجربه فرهنگیه و نه الزاما یک تجربه متافیزیکی. او وقتی درباره نیهیلیزم صحبت میکنه داره در ارجاع میده به یک تجربه فرهنگی. این نیهیلیسم چیه؟ اجازه بدید من فقط دو کلمه دربارش بگم، و چون یه بحثی است که خود من در 20 سالگی برام خیلی جالب بود و این نیلیز دقیقا ما رو برمیگردونه به تورگنیف و کتاب پدران و پسران. برای کسانی که خوندن، کسانی که خوندن کی هم؟ خوبه. خب کتاب پدران و پسران تورگنیف که موجب تبعید تورگنیف شد از روسیه، دقیقا اشارش به همین بحث نیلیزمیز که نیچه داره میکنه و اشارش به افرادی که در حقیقت به نوع رادیکال دارن تمام این ارزش‌ها، تمام این معانی رو مورد سوال قرار میدن و حالا تورگنیف هم میخواد به نوعی باشون مبارزه بکنه. ولی برای نیچه، چون خب تورگنیف یک نویسنده خیلی پرتوانه، ولی نیچه یک فیلسوف عظیمیست برای خودش در سطح هگل و کانت و دکارت و دیگران. بنابراین نیچه طبیعتاً فقط بحث رو در این سطح به یک بحث سطحی قرار نمیده، میخواد بره در عمق این بحث. و خب بحث طبیعتاً وقتی که بحث که میکنه ما رو برمیگردون به این کتاب، به بحث که امروز بخوام بکنیم، و اینکه نیهیلیزم نتیجه چیست. نیهیلیزم نتیجه اخلاق یهودی مسیحی است از نظر نیچه. دقیقاً بحثی که اتفاقاً تو این فصل هم شروع میکنه به انجام دادن. و چرا نتیجه این بحث نتیجه اخلاق یهودی مسیحی است؟ به خاطر اینکه اخلاق یهودی مسیحی از نظر نیچه اخلاقی است که با مقوله شر، یعنی ایو، برخورد میکنه، براش مهمه. و به خاطر همین هم است که همچی که میبینید عنوان این فصل هست خیر و شر، خوب و بد. یعنی نیچه میخواد این دوتا رو از هم دیگه تفکیک کنه، برای اینکه برای خواننده‌اش متوجه این باشن که باید این دوتا رو از هم دیگه تفکیک بکنه. خب پاسخش نیچه به این موضوع چی هستش؟ پاسخ نیچه اینیست که این فلسفه، این فکر اخلاق یهودی مسیحی که غالب بوده به مدت طولانی بر اروپا و بر متافیزیک غرب، موجب شده که ما از عواطفمون، از امیالمون، از غرایزمون دور بشیم. بنابراین نیچه میگه که ما باید دو مرتبه برگردیم و به اون غنای درونی خودمون دست پیدا بکنیم. ما درون خودمون یک غنایی هستش که ما باید اونو دو مرتبه کشف بکنیم و فراسوی این اخلاق بریم و اونو پیدا بکنیم. یا به قول زرتشت نیچه در کتاب چنین گفت زرتشت، اگر میخوای بالا بروی از پاهای خودت استفاده بکن. یعنی به جای اینکه میخوای که از تناب دین استفاده بکنی یا از تناب متافیزیک یهودی مسیحی یا حتی متافیزیک افلاطونی استفاده بکنی برای اینکه صعود بکنی، این صعود با پاهای خودت بکن، با عواطف خودت بکن، با انگیزه های خودت بکن. به معنای روانشناختی ما کلمه، دقیقاً اتفاقا نیچه اینجا بحث که میکنه، بحثی که فروید هم بعدا خواهد کرد. پس ما اینجا یه چیزی رو خیلی مشخص میبینیم که من بحثو از اینجا امروز خواستم شروع کنم، و اون اینیست که ما وقتی که داریم درباره اخلاق نیچه صحبت میکنیم یا بحث اخلاق درباره نیچه، این بحث افلاطونی نیست. چرا؟ چون افلاطون مسئلهش مدینه فاضل است. یعنی اخلاق افلاطونی اخلاق مدینه فاضل است، اون چیزی که بعدا فارابی بهش میگه مدینه فاضل. اخلاق ارسطویی نیست برای کسانی که اینجا فلسفه خوندن. چرا؟ چون اخلاق ارسطویی ما میدونیم اخلاق فضیلت و جستجوی سعادت. این بحثیست که ارسطو در کتاب های اخلاقش و در سیاست میکنه. اخلاق کانتی نیست، به خاطر اینکه اخلاق کانتی مسئلهش عقل عملی است و نیچه مسئلهش عقل عملی نیست، پرکتیکال ریزن نیست. اخلاق یوتیلیتریان نیست، به خاطر اینکه اصلی که جان استوارت میل و سودمندگرایان دارن یا نفع‌گرایان دارن درباره صحبت میکنن، دقیقا همین مسئله سعادت جمعی است، مکسیمایز کردن سعادت جمعی، حد اکثر رساندن سعادت جمعی و مسئله اصل سودمندی که برای نیچه اصلا یک چیز کاملا منفی است. پس میبینیم که ما اینجا با یک پدیده جدید داریم برخورد میکنیم، یعنی یک فیلسوفی که نه افلاطون رو قبول داره، نه ارسطو رو قبول داره، نه کانت رو قبول داره، نه دکارت رو قبول داره، نه یوتیلیتریان ها رو قبول داره، بلکه خودش میخواد بیاد و یه بحث جدیدی رو مطرح کنه. و نکته آخر، شوپنهاور هم قبول نداره، یعنی اخلاق و شفقت هم قبول نداره. بنابراین ما با یک نوع جدیدی از بحث اخلاق اینجا روبرو هستیم که دقیقا در این پرسش کلیدی تبارشناسی است. یعنی تبارشناسی هم که هفته پیش هم گفتم، حالا امروزی کم بیشتر دربارش باز بحث میکنیم، تبارشناسی چگونه میتونه این پرسش اصلی نشه، تبارشناسی چگونه میتونه مسائل اصلی فلسفه اخلاق رو حل و فصل کنه، تبارشناسی چگونه میتونه مسائل اصلی اخلاق رو چنان که در تاریخ فلسفه در تاریخ اخلاق بوده رو حل و فصل کنه. و پاسخ نیچه دقیقا پاسخش همون پرسپکتیویزم، یعنی چشم انداز باوری است که او اعتقاد داره که ما در مقابل دو چشم انداز کلی در اندیشه اخلاق و تاریخ اخلاق قرار میگیریم که به نوعی این بحث نیک و شر رو و خوب و بد رو دارن مطرح میکنن، یکیش همین اخلاق بردگانه و دیگری اخلاق سروران یا نیکان، حالا بستگی داره که چگونه ترجمهش بکنه. اینجا یه موردی هست که حالا برمیگردیم به همون بحثایی که امروز هم دارن درباره نیچه میکنن و چگونه نیچه رو معرفی میکنن در حقیقت در کسانی که برن بحث فلسفه اخلاق میکنن. نیچه یک طبیعتگراست، یعنی نترولیسته در حقیقت، و میخواد این بحث نترولیزم یا طبیعتگرایی رو وارد اخلاق بکنه. و چگونه میخواد این بحث بکنه؟ اینو میخواد با یک نگرش عاملیت جویانه انجام بده، با یک نگرش فعلیت یافتگی، یعنی برایش چیزی که مهم هستش عاملیت و فعلیت انسان ها هستش که مهم هستش. بنابراین موضوعش خوب و بد نیست، همطور که یکی از کتاباش میگه فراسوی نیکوبت، اصلا موضوع نیچه برای نیچه فلسفه اخلاق در نیکوبت خلاصه نمیشه. اتفاقا اون چیزی که براش خلاصه میشه و اون چیزی که مهمه برای نیچه عمله، عمل کرده و نیت عمله، نیت و خود عمل، یعنی در حقیقت دید and doer، اینه که براش مهمه. من انگلیسیشم میگم که براتون روشن‌تر باشه، برای کسانی که ممکنه فارسیش براشون یه کمی به نظرشون عجیب بیاد، نیتش و چه کسی داره عمل میکنه. البته نیت اینجا به معنی اراده است، همون که هفته پیش گفتم اراده ما اون اراده چه چیزی رو اراده میکنه، این پرسش نیچه است. اون اراده چه چیزی رو اراده میکنه؟ اون فاعل چه چیزی رو اراده میکنه؟ اون ارادهش آیا منفیه؟ آیا مثبته؟ آیا اون ارادهش پرواکتیوه؟ ریاکتیوه؟ دقیقاً پرسش هایی که میکنه این هستش. بنابراین جهان از نظر نیچه یک مجموعه از اعمال و فعلیت های ماست. اینطوری توصیف میکنه جهانو. و به خاطر همین ارزش ها اینقدر مهمه، و به خاطر همین در بحران قرار دادن ارزش ها از نظر فکری اینقدر مهم هستش، برای اینکه ما همیشه به عنوان یک عاملیت، ما همیشه به عنوان یک فعلیت در جهان حضور پیدا میکنیم. از نظر نیچه ما جهان رو فقط فکر نمیکنیم، تغییر میدیم. از نظر نیچه، میدونی نیچه یه فیلسوفی است که حتی قبل از مارکس داره این حرف رو میزنه، ما جهان رو تغییر میدیم در برخوردی که با جهان داریم. از نظر نیچه ما کسایی نیستیم که پسیو نسبت به جهان بنگریم و در یک برج آج فقط نشسته باشیم، حتی به عنوان فیلسوف و متفکر. به همین جهت اینجا مسئله‌ای که برای ما پیش میاد مسئله مسئولیت از نظر نیچه، و مسئله مسئولیت مسئله ایست که ما مالک اعمال خودمون هستیم. درسته؟ یعنی به عنوان فاعل مالک اعمال خودمون هستیم. چرا؟ چون اون عملی که من انجام میدم عملی است که من انجام میدم با انگیزه های خودم، با عواطف خودم، با اراده خودم انجام میدم. ولی ارزیابی اخلاقی اعمالمون هم مهمه، که این کاریست که نیچه مرتب میخواد بکنه دیگه. واسه همین دائما در مورد باز ارزیابی ارزش ها داره صحبت میکنه. و اینجا یه موضوع خیلی جالبی رو مطرح میکنه که من وقتی داشتم دانارتر میخوندم برام خیلی جالب بود، چون کلمه‌ای که استفاده میکنه یه کلمه‌ای است که بار دینی داره و در ادیان مختلف خیلی بحث میشه، به ویژه در ادیان ابراهیمی، و اون مسئله وعده است، پرامیس. همچون که میدونین دین بدون وعده معنی نداره دیگه، برای اینکه دین باید همیشه یک وعده و موعود داشته باشه. یعنی شما رو بالاخره بهتون وعده بهشت میده، وعده روز قیامت میده، وعده سعادت میده. و نیچه اتفاقا اینجا این بحث رو واژگون میکنه از نظر اپیستمولوژیک و از نظر معرفتی، و میگه که ما موقعی که مسئول هستیم که میتونیم حق وعده دادن داریم. انسانی که مسئول نیست حق وعده دادن هم به دیگری نداره، چون مسئول نیست، چون عمل نمیکنه و چون خودمختار نیست و مستقل هم نیست. پس ما موقعی میتونیم وعده بدیم به دیگری که خودمونم عمل کنیم و خودمونم خودمختار باشیم و به نوعی این آزادی اراده رو داشته باشیم. پس آزادی اراده موجب میشه که فاعل دارای یک عملیات خودجوش هستش از نظر نیچه. و اینجاست که این بحث این فصلش هم مطرح میشه که خب اگر این آزادی اراده وجود داره و اگر این آزادی اراده در افراد مختلف به صورت‌های مختلف مطرح میشه، اگر در بعضی قوی تره و مستقیمه و پرواکتیوه و در بعضی ضعیفه و ریاکتیوه و واکنشی است و انتقام جویانه است و کینه توزانه است، پس اگر متن فارسیش هم حتی خونده باشید، پس این سوال تو این فصل اول میاد، چرا وقتی که ما یک پرنده شکاری مثل عقاب یا بازو با گله از گوسفندها داریم مقایسه میکنیم، گوسفندها، اون گله از گوسفندها یا بره ها همیشه به پرنده شکاری میگن که تو چرا پرنده شکاری هستی و بره نیستی؟ این جمله ایست که در این فصل آمده. چرا تو پرنده شکاری هستی؟ چرا تو باز هستی و جزی از ما نیستی؟ چرا تو گوسفند نیستی؟ ما میخوایم که تو گوسفند باشی. و نیچه میگه این پرسش غلطه. ما از پرنده شکاری نباید بپرسیم که چرا پرنده شکاری نیستی، چون اون طبیعتش، سرشتش اینیست که پرنده شکاری باشه و نه این که جز گله گوسفندها یا گله بره ها باشه. این موضوع یعنی چی؟ یعنی که نیچه به نوعی میخواد که این ثنویتی که معنویت، ثنویتی که در حقیقت بین دو قطب خوب و بد درست شده رو اینو پشت سر بذاره. و اتفاقا باز در چنین گفت زرتشت اشاره‌ای که میکنه در، چون به نظر من نیچه مثل هر فیلسوف دیگه آثارش همه رو باید با هم خوند، چون نمیتونی جدا جدا آثارش رو بخونی و مثلا بگین که من نیچه رو میدونم برای اینکه فقط دو کتابش خوندم. اصلا چنین چیز غیر ممکنه، برای اینکه یک فیلسوفیست که اتفاقا تا آخر عمرش خودش رو تکمیل کرده و آثارش مکمل هم دیگه هستن. همیشه یکم کم میارین در تفسیرش وقتی که آثار دیگه‌اش رو نخونده باشه. دقیقا نیچه بحثی که میکنه وقتی که مسئله فراسوی نیک و بد رفتن رو مطرح میکنه، به خاطر این نیست که اعتقاد داره که ما تا موقعی که گرفتار این ثنویت هستیم، گرفتار یک نوع بلوغ نیافتگی و کودکان اندیشی، کودک اندیشی هستیم. یعنی مچور هنوز نشدیم از نظر ارزشی، از نظر نیچه ما هنوز نشدیم، مچور نشدیم. خب اینجا حالا برسیم به بحث اصلی که تو این کتابم هستش که چند موردش هست که من حالا اینا رو مرتبا جا به جا براتون دربارشون صحبت میکنم و بحثای این که بحثای مهمی هست. یکی این که از ابتدای کتاب مثل بحثی که هفته پیش میکردیم، حالا این دفعه یکم کاملتر میکنیم، اولین جملهش نیچه برمیگرده ما رو به روانشناسان انگلیسی و طبیعتا به بحثای پرره که هفته پیش هم کردیم. درسته که خب میخواد که به نوعی اون دوستی که واقعا دوستش بوده و یک موقعی هم خیلی از نظر فکری ممکنه بهش نزدیک بوده تو نوشتای اولش، میخواد اونو شدیداً مورد انتقاد قرار بده، ولی مسئله نیچه اینقدر خود پره نیستش که فلاسفه‌ای هستن یا متفکرهایی هستن که روی پره تأثیر گذاشتن، که این بحث خیلی مهمیست که هفته پیش هم کردیم. نیچه به جنگ پره نمیره، نیچه به جنگ نفی‌گرایی و اثباتگرایی داروینیستی میره، همطور که میبینید در متن. یعنی دشمنان اصلیش از لابلای بحث با پره یوتیلیتریان ها و پوزیتیویست های داروینیست هستن مستقیما، ولی فقط بحثش بحث پره هم نیست، بلکه میخواد با چند متفکر دیگه هم که در دوران خودش هستن و اینا متفکرانی که قد علم کردن با اونها هم دست پنجه نرم کنه. از جمله یکی از اونها دیوید استراس هست یا دیوید استراس که نویسنده معروف زندگی مسیحه که خود نیچه هم این کتاب خونده و خیلی تحت تاثیرش بوده. چرا؟ به خاطر اینکه استراس هم به عنوان یکی از کسان متفکرهایی که در اون دوره مابعد هگلی هستش میخواد که این بحث عملکرد اخلاقی رو با نظریه داروین یعنی انواع داروین توصیف بکنه و توضیح بده، و این اتفاقا دقیقا بحثی است که نیچه میخواد رد بکنه در توارشناسی اخلاقش. بنابراین به نوعی میخواد نشون بده که و از لابلای باز پره میخواد نشون بده که اون کتاب منشأ احساسات اخلاقی که پره مینویسه، میخواد نشون بده که پره همطور که خودش میگه، وقتی میگه روانشناسان انگلیسی یعنی نه الزاما فقط سایکولوژیست، یعنی کسانی که این دنبال رو این بحثن. حالا چیا دنبال رو این بحثن؟ باز حتما از خودتون این سوال کردین. از نظر نیچه، لاک، هابز، آدم اسمیت، تمام این آدما رو میخواد مورد سوال قرار بده. میدونی اینا انگلیسیایی هستن که نیچه داره دربارشون صحبت میکنه و میخواد به نوعی بحث فراسوی ببره. و به خاطر همین هم هستش که چون فصل یکم کتاب پره اسمش هست منشأ مفاهیم نیک و شر، نیچه فصل یا جستار اول کتاب خودش میذاره خیر و شر، خوب و بد، در جواب پره دقیقا، به خاطر اینکه میخواد جواب اونو بده و میخواد که به نوعی یه پاسخی بده به کسانی که پره رو تحت تاثیر قرار دادن. خب حالا اگر یه مقدار بیشتر در مورد تاریخچه اندیشه نیچه بدونیم، میدونیم که نیچه وقتی که اون کتاب معروف Human to All Humanش رو مینوشت، در یک نامه مورخ 24 آوریل 1878 به پره میگه که این کتابی که من نوشتم کتاب تو هم هست، بنابراین من به تو هم تبریک میگم که تو پدر این کتاب هستی، یا پدر شدن، در حقیقت کلمه پترنیتی یا پدر شدن رو استفاده میکنه، من پدر شدن تو رو هم به تو تبریک میگم. خب این یه نیچه ایست که قبل از توارشناسی اخلاقه، یعنی نیچه ایست که گفتم در اون دوره 6 ماه به قول خودش مانستری سپیریچول مانستری که 6 ماه صومعه مانستری و فری سپیریتس در حقیقت انگلیسیش هست، صومعه در حقیقت کسانی که با روح آزاد یا فکر با آز رفتن اونجا، منظورش خودش برنر و پره هستش، اینطوری داره فکر میکنه. ولی ما اینجا یه نیچه داریم که میخواد این فاصله رو کاملا از پره بگیره و میخواد که یه بحث جدیدی رو انجام بده. اولین چیزی که براش گفتم مهم هستش، برای اینکه ما باید از لابلای اون بحث ببینیم که بحثاش چی هستش. یک، فهمیدیم که نیچه مخالفت با نفی‌گرایانه. دو، متوجه شدیم که نیچه مخالفت با پوزیتیویست هاست. سه، مخالفتی که داره نیچه با زیرشناسی تکاملی انجام میده و باز از لابلای بحثی که با پوره داره میخواد این مورد سوال قرار بده. و چهار، بحثی است که من هفته پیش کردم که اینجا دیگه بیشتر درباره صحبت نمی کنم و اون بحث محتوای تاریخی است. یعنی نیچه دقیقاً داره میگه که در تبارشناسی اخلاق میگه که من نیچه میخوام یک نگاه تاریخی داشته باشم به این موضوع اخلاق و پره و بقیه کسانی که این کار کردن این نگاه تاریخی ندارم. دقیقاً حتی وقتی که کلمه اوکسپونگ یا منشه رو استفاده میکنم، حالا من نیچه به جاش هفکونفت رو میذاره، من میخوام دقیقاً برم و دنبال تبارش بگردم ببینم که این اصل و نسبش چی هست و از کجا میاد. بنابراین موضوع اصلی این فصل همینطور و فصل بعدی منشأ، منبع و به قول آشوری خاستگاه تعصبات اخلاقی است. تعصبات اون چیزی که به نظر نیچه تعصبات اخلاقی میاد. و این تعصبات اخلاقی خب باید ببینیم که دقیقاً چی هستش و چی میگه. خب خیلی سریع اینجا من بحث رو باز میکنم، بعد خب با هم دیگه بیشتر بحث میکنیم و اون اخلاق این نیکان و اخلاق بردگان هستش که اینجا در تمام این صفحات که من ازتون خواسته بودم بخونین کمطور دربارش صحبت میشه. اول از همه بحث نیچه بحث جایگاه اجتماعی سیاسی نیست. بنابراین نیچه وقتی که داره اخلاق بردگی رو در مقابل اخلاق نیکان یا اخلاق سروران قرار میده، بحثش در مورد طبقه اشراف نیست، بحثش در مورد افرادی که در قدرت هستن نیست، بحثش در مورد دولت مردان نیست. بخاطر اینکه نیچه یکی از منتقدان شدید دولت هستن به عنوان یک نهاد جدید شدید. تو یکی از نوشتاش که الان یادم نیست کجاست، از دولت به عنوان هیولای سرد صحبت میکنه. هیولای سرد یعنی درست بحث خلاف بحث حافظی دقیقاً که در لوایسان بحث که انجام میده. بنابراین وقتی که داره از اخلاق نیکان صحبت میکنه، مسئلهش هم توی خودش میگه و ما باید به حرفش یعنی در حقیقت بفهمیم که حرفش چیه حتی اگه موافقم نیستیم. میگه اخلاق خود بنیاد، اخلاق نیکان اخلاقیست که خود بنیاده و به نوعی میخواد که این اثبات رو در اثبات زندگی رو در خودش پیدا بکنه. بنابراین به دنبال یک معیاری هستش که این معیار معیار خودبنیادیست، خودمختاریست و معیار خودتحققیافتگیست. درسته؟ پس از نظر نیچه آن چیزی که به نام اخلاق نیکان بحث میشه یک اخلاقیست که ارزش فی نفسه داره. درسته؟ حالا در مقابلش ما اخلاق بردگان رو داریم از نظر نیچه که یه سرشتی مطیع داره از نظر نیچه و به خاطر مطیع بودنشه و به خاطر واکنشی بودنشه که پای و اساس اخلاق بردگی و اخلاق بردگان کینتوزیست. همین اوسانتیمان کلمه هم کلمه فرانسوی رو استفاده میکنه نیچه که میگه بیزن که بگیره مثلا حتی تو متن انگلیسی هم شما کلمه این فرانسه رو میبینید دیگه، اوسانتیمان، نه ریزنتمنت، اوسانتیمان. این روسانتیما یا این کینه توزی، اون چیزی که آشوری ترجمه کرده کینه توزی، در تضاد مستقیم با اخلاق نیکان. چرا؟ چون خود کوچکبینه، یعنی نتیجه خود کوچکبینیست، نتیجه به یک نوعی کلافگیست، کلافه شدن از زندگی این بردگان، کلافه شدن از وضعشون و نتیجه یک نوع منش گله‌ای یا گوسفندی است از نظر نیچه. حالا میتونیم ما کلمه توده‌ای را هم استفاده کنیم بشه. یعنی مس، به معنی مس گله‌ای. او میگه هرد دیگه، کلمه انگلیسیش هرد، گله‌ای که آشوری هم ترجمه کرده گله، یعنی خودشون جزی از گله میدونن. خب گله باز اینجا من اینو تکرار میکنم و اینکه باز سوالاتون، گله اینجا منظورش باز جایگاه اجتماعی نیست، بلکه فرهنگه. اینجا نیچه داره درباره نوعی از بینش فرهنگی صحبت میکنه، نه از جایگاه اجتماعی. و چیزی که براش مهم هستش اینجا در این بحثی که داره درباره اخلاقیات میکنه، پرورش فرهنگیه و کسب و ذوق، ذوق خوب و خوش، خوش ذوق بودن. تو از نظر او گلوار بودن خوش ذوق بودن نیست. انتخاب ها همه انتخاب های خیلی پیش با افتاده است و اولین چیزش اینیست که ابتذال، دقیقا چیزی که در دنیای ما خیلی زیاده. نیچه با ابتذال مخالف، ابتذال هنری، ابتذال حتی زیبایی رو میبینی که چقدر به دنبال زیباییست دیگه. براش مثلا با کیچ مخالفه، کیچ براش یک نوع ابتذاله، در صورتی که تو دنیای ما همه چی کیچه، خیلی چیز کیچ شده دیگه، ولی برای نیچه قابل قبول نیست. بنابراین این نبود ذوق یا ذوق بد، یعنی بد تیست و ابتذال، جزی از اخلاق بردگان برای نیچه. خب در اینجا دو تا مسئله من مطرح میشه که این دو تا مسئله رو من باید باهاتون در میون بذارم که یکم بهتر باز بحثا رو بفهمیم و وقتی میخونیم این موضوع رو، یعنی این فصل رو. خب نیچه باز چون داره تبارشناسی میکنه و میخواد که برگرده و منشأ رو پیدا بکنه، منشأ رو در چه کسانی پیدا میکنه؟ کسانی که نام میبره دیگه تو آثارش، یکی کیشیشان هم که ازشون اسم میبره، طبقه زاهدان، زاهد و کیشیشون، چیزایی که فریستی دیگه، کیشیشان. که حالا ما میتونیم بگیم که کیشیش منظورش فقط کیشیش مسیحی نیست، بلکه میتونه خاخام هم باشه و ادیان ابراهیمی به طور کلی هستن. ولی نیچه خیلی نگرش و خیلی توصیف و خیلی تعریف سختی هم از سقراط داره. برای سقراط یکی از قهرمانان تاریخ فلسفه است و نیچه سقراط رو تقریبا به گل میکشتش، به خاک و گل میتونم بگم میکشتش. چرا؟ به خاطر اینکه او در کتاب افول بوتا میگه که سقراط یه دلغکیست که خودش رو جدی میگرفت، که به نظر من خب خیلی دیم میگفتم بهتون نصفش، نصف نیچه پر از طنز، پر از ولی زمنان خیلی خشن، ولی زمنان خیلی محکم و جدی هستش. و خب طبیعتاً سقراط رو در حقیقت و به دنبالش افلاطون رو به عنوان این دلیل اصلی میدونه که بعدها این کشیشان هم و دنبال میکنن و اون پیوریتانیزمیست که همش به دنبال همین بحث خیلی منفی هستش. چرا؟ یه مقداری باز از خودمون سوال کنیم، حالت مفسران نیچه مثل کافمن یا مفسران فرانسوی آلمانی و دیگران دربارش خوب صحبت کردن اونا، ولی خود نیچه هم صحبت میکنه. چرا این بی ارادتیش به سقراط از کجا میاد؟ به خاطر این نیست که نیچه همطور که به ما نشون میده و در زایش تراژدی هم خیلی به اشاره میکنه، نیچه طرفدار شخصیت های هومریه، اخلاق هومری رو در مقابل اخلاق افلاطونی سقراطی قرار میده. همطور که میدونیم افلاطون یکی از دشمناش هومره. افلاطون در تمام مکالماتش به جنگ اسطوره های هومری میره، برای اینکه میخواد این اسطوره ها رو به جاش فلسفه خودش رو بیاد پیاده کنه. و یکی از دلایلی که میگه که شعرها رو باید از مدینه فاضله بیرون کرد، منظورش اولیش هومره به عنوان شاعر که میخواد بیرون کنه. نیچه دقیقاً میخواد عکس این کار انجام بده، یعنی بگه که من میخوام اخلاق هومری رو بیارم جای اخلاق سقراطی افلاطونی بذارم. و اخلاق هومری از نظر او چیه؟ اخلاق قهرمانی هستش، اخلاق قهرمانی است که اخلاق خود تصدیقی است، خود تاییدی است، خود اثباتی است، همین چیزی که دقیقاً نیچه خیلی دوست داره و به دنبالش هستش که میخواد این بحث رو انجام بده. خب اینجا این نکات آخری که من می‌خواستم بهش اشاره بکنم و خب مهم هستش که ما بهش اشاره بکنیم، تو این بحث هم خیلی زیاد نیچه به دربارش صحبت میکنه، این است که طبیعتاً وقتی که به دنبال این منشأ هستش، نیچه میخواد که نشون بده که اخلاق دچار یک نوع بیماری شده دیگه، از طریق فلسفه افلاطونی، از طریق سنت یهودی مسیحی، از طریق فلسفه کانت، از طریق دکارت و بالاخره فیلسوفای مختلف و بینش‌های مختلف. و این بیماری چی هستش؟ این بیماری نیست که دقیقاً نیچه میگه که مسئله این نیست که ضد سرشت انسان میخواد عمل بکنه این اخلاق، یعنی ما رو میخواد ببره به طرف همدلی، چیزی که شوپنهاور میگه، ما رو میخواد ببره به طرف ترحم، چیزی بحثی که هفته پیش کردیم، ما رو میخواد ببره به طرف کینه و نفرت، اخلاق بردگان، و به نوعی به هر حال عاطفه هایی که ما داریم خودمون که ما موجب میشه که ما زندگی رو بتونیم تصدیق کنیم و اثبات کنیم، اونها رو میخواد به نوعی روشون سرپوش بذاره و به نوعی اونها رو خلاصه به قسمت پشت ببره. بنابراین مسئله اینجا باز دو مرتبه یکی از بحثایی که خب نیچه هم تأثیرش به خاطر این بوده، اینیست که نیچه فقط با متافیزیک مسیحی وارد جنگ نمیشه، بلکه با عقل‌گرایی دکارتی هم وارد جنگ میشه، هم عقل‌گرایی دکارتی هم عقل‌گرایی کانتی. چرا؟ چون دکارت اولین فیلسوف مدرنیست که این تفاوت میان جسم و روح رو میاد و مطرح میکنه در سابجکتیویزم خودش که نیچه کاملا باش مخالفه و نیچه میخواد که با این برشی که دکارت میکنه یه گسست کامل بکنه، برای اینکه اعتقاد داره که این یک نوع شکستگیه، یعنی یک نگاه شکسته است به قول شایگان، یه نگاه شکسته است که ما اینطوری به فاعل نگاه بکنیم که جسمشو از روحش جدا بکنیم و اعتقاد داشته باشیم که اینا دو دنیای مختلفه. فراموش نکنید که دقیقاً افلاطون و فلسفه افلاطونی هم همین میگه دیگه، برای اینکه ما یک دنیای حسی داریم، یه دنیای عقلی داریم، که باز این دوتا رو نیچه طبیعتاً مخالفه که این دوتا رو از هم دیگه جدا بکنیم. و اینجاست که این بحث نترالیزیشنش یا بحث اخلاق طبیعیش یا طبیعی کردن اخلاقش مطرح میشه، که یعنی معنا دادن به اخلاق در سرشت انسان و به نوعی بحث روانشناسی رو آمدن و مطرح کردن در اخلاق، که بعد به نوعی هم بعدش فروید به دنبال او این کار رو انجام میده. خب بحث آخری که من میخواستم بکنم، یعنی در مثلا دو دقیقه که این بحث انجام بشه، اینیست که نیچه، خب طبیعتا ما فهمیدیم که سنت سقراطی افلاطونی مخالفه، با سنت یهودی مسیحی مخالفه، اینا رو همه رو دقیقا خودش میگه، با سنت دکارتی مخالفه، با سنت کانتی به عنوان عقل عملی مخالفه، و همه اینا چرا؟ به خاطر این مثلا جنبه اپیاری یعنی پیشینی و سوری اخلاق کانت خب رد میکنه، با بحث شوپنهاور مخالفه، البته خواهیم گفت که خب با کی موافقه، ولی خب نیچه اتفاقا خیلی مخالفه، ولی از همهشون هم خب تأثیر گرفته وقتی میخواد بحث فلسفی خودشو بکنه، و به نوعی بحثی که میخواد بیاد انجام بده اینیست که این اخلاقیست که طبیعتاً وقتی ما میخواییم بیام درباره صحبت کنیم در قرن 21 باید متوجهش بشیم که نیچه خب ما رو داره به طرف، یعنی میتونه به ما یک کمکی بکنه که ما چگونه ارزش‌های خودمون امروزه بتونیم نقد بکنیم، چون نیچه نمیخواد فقط به ما بگه که شما با همدیگه همدل باشین، نه شفقت به کار ببرین، نه دنبال فضیلت باشین، نبرین در یک صومعه زندگی بکنین، ترک دنیا بکنین، هیچ کدوم از اینا رو نمیخواد به ما پیشنهاد بکنه، اتفاقا ما رو میخواد آماده بکنه، مسلح بکنه برای روبرو شدن با یک واقعیتی که واقعیت خیلی مشکل و سختی است که ما باید به نوعی به جنگش بریم. و شاید فلسفه نیچه از این نظر فلسفه جالبی باشه که به دنبال توانایی‌های کلماتی که خودش استفاده میکنه، به دنبال توانایی‌هایی هستش که انسان‌ها دارند، فردیت‌های انسانی داره برای اینکه بتونن با این واقعیت وارد جنگ بشن و بتونن که به نوعی این بحثو پیش ببرن. ولی اینجا بحثی که پیش میاد که اینو من به عنوان پرسش در اختیارتون قرار میدم و این یه بحث خیلی مهمی است که خب ما برای در فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی و خیلی چیزهای حقوق بشر و چیزهای دیگه داریم، بحث یونیورسالیتی، یعنی جهان شمولیت، که این بحث که نیچه میکنه تا چه حد میتونه یونیورسال باشه، آیا این فقط برای افراد، یعنی در سطح افراد میتونه مطرح بشه به صورت اگزیستانسیل، یا این میتونه برای خودش یه جهان شمولیتی داشته باشه. و همونطور که میدونیم نیچه اصولا با جهان شمولیت مخالفه. یکی از دلایلی هم که با اخلاق کانتی مخالفت میکنه جنبه جهان شمول اخلاق کانتیه، نه فقط جنبه سوریش هم قبول نداره، جنبه عقل عملیش هم قبول نداره، ولی به ویژه جهان شمولیتش هم براش مسئله است که ما از یه حکمی باید پیروی بکنیم که این حکم باید جهان شمول باشه، برای همه صادق باشه و به نوعی اون چیزی که ما توی این متن میبینیم که مثلا درباره انقلاب فرانسه و چیزهای دیگه هم میگه، اتفاقات دیگه میگه، به نوعی نیچه اعتقاد نداره که ما به طرف یک اخلاقی باید بریم که سوژه رو با سوژه برابر بکنه، یا به قول خودش بگه که ایگو مساوی است با ایگو، برای اینکه از نظر نیچه ما ایگوهای مختلف داریم، سوژه‌های مختلف داریم و طبیعتاً نگرش‌های اخلاقی مختلف داریم. ولی برای کسانی که خب خیلی ممکن بدبین باشن و فکر کنن که اینجا یک موزه خیلی تبعیضی و تبعیض‌آمیز ممکنه نیچه داشته باشه و همین نیست که خب چون این حرفا رو میزنن دیگه کسانی که نیچه رو درست نخوندن و به خاطر همین هم است که فاشیستا و نازی‌ها تونستن ازش سوء استفاده بکنن، من از همین ابتدا بگم که چنین چیزی نیست. نیچه اتفاقا چون خیلی یونانی هستش، بیشتر از اینکه آلمانی باشه، فکرش خیلی فکر یونانیه، دقیقا به دنبال اون بحثی میره که بدون بحث فضیلتش و سعادتش که ارسطو در اخلاقش میکنه، یعنی مسئله بهترین ها، اریستوی. وقتی میگه اریستوکراتیک یعنی اریستوی، کلمه یونانی اریستوی یعنی بهترین ها، آنهایی که بالاترین هستن، شایسته ترین هستن، بهترین هستن. ولی باز بهترین نه به معنی این که جایگاه اجتماعیشون بهترینشون کرده، چون نیچه اونا رو مسخره میکنه، بلکه اخلاقیاتشون بهترینشون کرده، اخلاقیاتشون بهترینشون کرده، یا شیوه عملشون بهترینشون کرده، یا انگیزه هاشون بهترینشون کرده، یا تواناییشون بهترینشون کرده. و اینجا من فکر میکنم که بحث اصلی اخلاق نیچه در اینجاست. من بحثم اینجا خاتمه میدم.